ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این یک شنبه 18 آذر ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که میدونید که بیشتر خبرها و تمرکزها بر روی تحولات سوریه قرار داره، روزی که ارتش اسرائیل تایید کرده که چند پایگاه نظامی ارتش سوریه رو هدف حمله قرار داده و سفارت جمهوری اسلامی هم مورد حمله مخالفان بشار اسد قرار گرفته. در ساعات گذشته پوشش ویژه خبری رادیو فردا رو از تحولات سوریه داشتید و در این برنامه ایستگاه 19 هم این پوشش خبری ویژه رو ادامه خواهیم داد، اما پیش از هر چیز آخرین خبرها رو خواهیم شنید از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ارتش اسرائیل تایید کرد اسرائیل چند پایگاه نظامی ارتش سوریه و همچنین محله مزه در دمشق را که سفارت ایران در آن واقع است بمباران کرده. رسانه‌های اسرائیل اعلام کردند که کارخانه تسلیحات شیمیایی در اطراف فرودگاه دمشق هدف جنگنده‌های این کشور بود است. ارتش اسرائیل اما در بیانیه خود به ماهیت محلی که هدف بوده اشاره نکرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد تنها به تهدیدات امنیتی واکنش نشان می‌دهد و در تحولات داخلی سوریه دخالتی نخواهد کرد. در همین حال وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد بشار اسد پس از مذاکره با تعدادی از طرف‌های درگیر در جنگ داخلی از ریاست جمهوری کنارگیری و کشور را ترک کرد و دستورهایی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت صادر کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که بشار اسد به همراه خانواده‌اش از کشور خارج شد اما مکان استقرار او هنوز مشخص نیست. با تصرف کامل دمشق توسط شورشیان مسلح سوری، شماری از مخالفان بشار اسد روز یکشنبه به ساختمان سفارت ایران در دمشق حمله کردند. در تصاویر منتشر شده توسط خبرگزاری آسوشیتد پرس، گروهی با ورود به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی وسایل آن را غارت کردند. در این تصاویر منتشر شده شیشه‌های بخشی از ساختمان شکسته شده و برخی از اسناد سفارت ایران روی زمین ریخته شده است. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از پاره کردن عکس‌های قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه و حسن نصرالله، رهبر کشته شده حزب الله لبنان، از روی نرده‌های سفارت جمهوری اسلامی توسط مخالفان بشار اسد دیده می شود. همزمان خبرگزاری فرانسه از تخلیه کامل سفارت عراق در دمشق و انتقال کارکنان آن به لبنان خبر دادند. یک مقام رسمی دولت عراق دلیل این اقدام را نگرانی‌های امنیتی در دمشق عنوان کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی عصر یکشنبه در نخستین واکنش به سقوط دولت بشار اسد با انتشار بیانیه‌ای در مورد تداوم روابط ایران و سوریه ابراز امیدواری کرد. در این بیانیه آمده است که روابط دیرینه دو کشور باید بر اساس علایق و منافع مشترک و تعهدات حقوقی بین المللی ادامه یابد. وزارت خارجه ایران بدون اشاره به حمایت بی قید و شرط خود از حکومت بشار اسد بر حق مردم سوریه در تعیین سرنوشت خود تاکید کرد و خواستار پایان درگیری‌های نظامی، جلوگیری از اقدامات تروریستی و آغاز گفتگوهای ملی با مشارکت تمامی گروه‌های سوری شد. این وزارتخانه همچنین بر تأمین امنیت شهروندان، حفاظت از اماکن مقدس و دیپلماتیک طبق موازین بین المللی تأکید کرد. این بیانیه بر هجوم شهروندان سوری به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در دمشق و تخریب تجهیزات آن اشاره نکرده است. تعدادی از کشورهای غربی و منطقه‌ای از سرنگونی حکومت بشار اسد استقبال کردند اما درباره آینده سوریه هشدار دادند. آلمان اعلام کرد که برکناری اسد باعث آسودگی عمیق شده اما تاکید کرد سوریه نباید به دست نیروهای تندرو بیفتد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس با استقبال از این تحول خواستار انتقال سیاسی مسالمت‌آمیز شد که در آن حقوق تمامی مردم سوریه محترم شمرده شود. آنجلا رینر معاون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد این خبر مورد حمایت لندن است. در ایالات متحده دانیل شاپیرو مقام دفاعی اعلام کرد که هیچ کس نباید برای سقوط رژیم اسد عزاداری کند، اما او درباره احتمال احیای گروه‌های تروریستی مانند داعش ابراز نگرانی کرد. از سوی دیگر هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه جامعه بین المللی را به حمایت از مردم سوریه فراخواند. یک مقام عربستان سعودی نیز به خبرگزاری رویترز گفت که ریاض در ارتباط مستمر با همه طرف‌ها در منطقه از جمله ترکیه است.
نسرین افشار بود با آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
بشار اسد بیش از یک دهه بعد از آنکه تا آستانه سقوط پیش رفته بود و به مدد حمایت‌های خارجی و کشته شدن صدها هزار تن توانسته بود صندلی لرزان خود را حفظ کند. او ناگهان در کمتر از دو هفته از صفحه ناپدید شد. شورشیان تحریر شام حالا دمشق را هم به اشغال خود درآوردند و فصل جدیدی در تاریخ سیاسی سوریه آغاز خواهد شد. اما بعد از این چه می شود؟ سوری‌هایی که بالاخره اسد را کنار رفته می‌بینند روزگار بهتری در انتظارشان خواهد بود؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
برای آزادی‌خواهان همیشه دیدن تصاویر سقوط دیکتاتورها دلچسب و امیدبخش است، چه نام آن حاکم مستبد بشار اسد باشد و چه صدام حسین. اما تجربیات تاریخی نشان می‌دهد تضمینی وجود ندارد بعد از پایان یک دوران اقتدارگرایی فصلی از دموکراسی و مردم سالاری از راه برسد و برعکس، روی کار آمدن یک رژیم سیاسی توتالیتر حتی می‌تواند سناریویی محتمل تر باشد. بشار اسد بیش از یک دهه بعد از آنکه تا آستانه سقوط پیش رفته بود و به مدد حمایت‌های خارجی و کشته شدن صدها هزار نفر توانسته بود صندلی لرزان خود را حفظ کند، ناگهان در عرض چند روز به پایان راه رسید. هرچند حالا سوری‌ها از پایان بشار خوشحال هستند، اما حقایق روی زمین امیدواری کمتری نسبت به آینده سوریه پس از پایان دیکتاتوری اسد ایجاد می‌کند. حزب بعث سوریه به رهبری بشار اسد به عنوان یک اقلیت علوی دولت را در کشوری که اکثریت جمعیت آن مسلمانان سنی هستند در اختیار داشت. هرچند در سال 2016 با تصرف حلب جنگ داخلی در سوریه به نوعی متوقف شد، اما هرگز به صورت کامل پایان نپذیرفت و گروه‌های مخالف از جمله ارتش آزاد، کردها، داعش، القاعده و دیگران هر یک با کمک بازیگران خارجی بخش‌هایی از جغرافیای سوریه را تحت تسلط خود داشتند. ضمن اینکه علاوه بر این بازیگران داخلی، نیروهای خارجی هم در دوران پسا جنگ داخلی نقش مهمی در سوریه ایفا می‌کردند و ایران، ترکیه، روسیه و آمریکا هر کدام در بخش‌هایی از خاک این کشور حضور داشتند و بشار اسد هرگز نتوانست بار دیگر یک سوریه متحد و یکپارچه را زیر چتر خود داشته باشد. حالا دست کم فعلا بازیگر پیروز داخلی یک گروه اسلامگرای افراطی به نام تحریر الشام است، گروهی که ریشه هایش به القاعده برمیگردد و رهبر آن یعنی ابو محمد جولانی روزگاری با ابوبکر بغدادی رهبر داعش روابط نزدیکی داشته است. جولانی هرچند مدعی است که می‌خواهد حکومتی برای تمام سوری‌ها ایجاد کند، اما ریشه‌های او و نیروهای تحت امرش تردیدهای بسیاری را در این خصوص در ذهن تحلیلگران ساخته است. گروه‌های کردی در این کشور به صورت کلاسیک مورد خشم ترکیه قرار داشته و این کشور به عنوان بزرگترین پیروز خارجی سقوط اسد احتمالاً به بهانه ایجاد یک منطقه حائل در مرز سوریه و ترکیه فشار بیشتری بر آنها وارد خواهد کرد. هرچند ابتدا تحریر شام و ارتش ملی سوریه در این شورش نقش داشتند، اما به مرور زمان داعش و سایر بازیگران هم به این جمع پیوستند و این در حالی است که اختلافات مبنایی میان این گروه‌ها آنقدر قابل توجه است که میتوان یکی از سناریوهای محتمل را شکلگیری آشوب، هرج و مرج و درگیری میان این گروه‌ها برای اثرگذاری بیشتر بر روندهای آتی در سوریه دانست. همچنین دولت ورشکسته‌ای که بشار برای سوریه به ارث گذاشته آنقدر مشکل دارد که بازسازی حتی نسبی آن جز با نقش‌آفرینی گسترده بازیگران خارجی چون اعراب خلیج فارس و ترکیه غیر ممکن به نظر می رسد. با توجه به پیشینه اسلامگرایی افراطی که تحریر شام و دیگر گروه‌های پیروز این منازعه داشتند، یکی از چالش‌های اساسی برای افراد سکولار، زنان و اقلیت‌های جنسی، نژادی و مذهبی خواهد بود. دولت اسد با وجود اقتدارگرایی به ویژه در حوزه سیاسی دست کم در مواردی چون مسائل مربوط به زنان و آزادی پوشش کمتر برای جامعه سوریه محدودیتی قائل می شد. اما روی کار آمدن حکومتی که ریشه رهبران آن به داعش و القاعده برمی گردد می تواند خبری نگران کننده برای زنان سوری باشد. سبک فعالیت جولانی و گروه تحت نظارت او در طول روزهای اخیر بسیاری از ناظران را به یاد رویه‌هایی انداخته که گروه طالبان در سال 1400 برای بازگشت به قدرت در پیش گرفته بود. در نتیجه هرچند ریشه های او به القاعده و داعش باز می‌گردد، اما احتمال شکل‌گیری حکومتی به سبک طالبان در سوریه محتمل‌تر به نظر می‌رسد. با وجود خرسندی ابتدایی از سقوط یکی از بی‌رحم‌ترین دیکتاتورهای معاصر در خاورمیانه که دستانش به خون صدها هزار سوری آلوده بود و اقتدارگراییش باعث شد تا میلیون‌ها نفر آواره شوند، تقریباً هیچ یک از مؤلفه‌های روی زمین چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای آینده سوریه ارائه نمی‌دهد.
گزارشی رو می‌شنیدید از سعید جعفری. برای گفتگو درباره آخرین تحولات سوریه همراه هستیم با همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، شهر دمشق پایتخت سوریه سرانجام 12 روز پس از آغاز عملیات نظامی شورشیان مسلح به تصرف مخالفان در اومده. از آخرین اتفاقهایی که در سوریه و به خصوص دمشق رخ داده برای ما بگو.
بله هومن، از صبح یا بهتر بگم از بامداد امروز که اعلام شد شورشیان مسلح وارد دمشق شدن، این شهر رو تصرف کردن و نظام بشار اسد سقوط کرد، شهرهای سوریه، تقریبا همه شهرهای سوریه شاهد شادی مردم بود. جشن و پایکوبی در شهرهای مختلف برگزار شد، حتی شهرهایی که نزدیک به اسد به شما میوردن از جمله لازقه و طرطوس هم در اونها جشن برگزار شد. اما دمشق پایتخت سوریه شاهد بیشترین حضور مردم در خیابان‌ها بود، مردم که جشن می‌گرفتن. شورشیان مسلح وارد زندان‌ها شدند و زندانیان را از زندان‌ها خارج کردند. این اولین حرکتی بود که انجام دادن بعد از ورودشون به دمشق پایتخت سوریه. بعد از اون وارد کاخ‌های ریاست جمهوری شدند و خانه‌های وابستگان به اسد غارت شدند. طبق تصاویری که منتشر شده این خانه‌ها، بعضی از تصاویرشون میگه که بعضی از مردم رفتن سراغ بانک مرکزی برای غارت، اما شورشیان مسلح اجازه ندادن این اتفاق صورت بگیره. خب این جشن ها تا الان ادامه داشت تا اینکه اعلام منع رفت آمد شد از ساعت شب 5 بعد از ظهر به وقت محلی تا 5 صبح قرار شد این منع رفت آمد برای کنترل اوضاع در شهر برقرار بشه. اما هم مسئله که در ساعت های پیش شاهد این بودیم در دمشق پایتخت سوریه، حملات هوایی هست که به بعضی از مناطق اطلاعاتی و نظامی داره صورت میگیره، حملاتی منتسب به اسرائیل، از جمله منطقه کفرسوس که یک منطقه نظامی هست، پایگاه هوایی نظامی در المزه و چند منطقه دیگه که حتی بعد از ساختمان ها به آتش گرفتن در اثر بمباران ها. این حملات منتسب به اسرائیل هست. همزمان با اعلام این شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که آتش بسی که با سوریه در سال 1974 برقرار بوده معاهدش به اتمام رسیده و نیروهای ارتش اسرائیل وارد خاک سوریه شدن برای ایجاد یک منطقه حائل. حتی به ساکنان 5 روستا هشدار دادن که از خونه هاشون بیرون نرن. به نظر میرسه اسرائیل میخواد منطقه حائلی که ایجاد شده قبلا توسعه بده و زیر نظر خودش و با حضور نیروهای خودش باشه. الان منطقه حائل با سوریه نگران پیامدهای سقوط بشار اسد و حاکمیت شورشیان مسلح به ویژه اسلامگرا در این کشور هست.
ایلیا، در ساعت گذشته یکی از پرسش‌هایی که مدام داره مطرح میشه سرنوشت بشار اسد هست، رئیس جمهور سوریه، که گفته میشه که به وسیله یک هواپیما کشور رو ترک کرده. منتها یه سری گزارش‌هایی هم درباره این منتشر شد که ممکنه که این هواپیما سقوط کرده. چه خبر از اون ماجرا؟
خب من کسی نمیدونه سرنوشت بشار اسد الان چی شده. به هر حال این که حتمی است بشار اسد به همراه شماری از مسئولان نزدیکش، از اون وزیر دفاع برادرش مار اسد و مسئولان اطلاعاتی و امنیتی از سوریه خارج شده یا حداقل سوار هواپیما شده برای خروج از سوریه. این هواپیما در جای در مسیرش عوض میکنه و بعد از رادار ناپدید میشه. صحبت ها از این است که خب رادار رو خاموش کرده هواپیما و به مسیری که میخواسته ادامه داده. بعضی ها این احتمال رو مطرح کرده که شاید هواپیما سقوط کرده باشه. این سوال الان مطرح است که بشار اسد کجاست و چه سرنوشتی الان دچار چه سرنوشتی شده، ولی هیچ جواب روشنی برای این مسئله وجود نداره.
خب اشاره هم کردی، یعنی در واقع در خبرها هم ما خبر مربوط به سفارتخونه های خارجی به خصوص سفارت ایران رو داشتیم، منتها آخرین تحولات مربوط به نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای خارجی در سوریه رو به ما بگو.
اخبار رسمی حکایت از این داره که جز سفارتخونه های ایران، روسیه و عراق، همه سفارتخونه ها دارن به کار خودشون ادامه میدن. البته دستکم بسته هستن به خاطر اوضاعی که الان هست، ولی هیچ کدوم از سفارتخونه ها اعلام نکردن که دیپلمات ها رو از کشور خارج کردن و به نظر میاد خب فردا یا در روزهای آینده کار خودشون از سر بگیرن. اما خب سفارت ایران وارد شده، شورشون مسلح تصابش منتشر شد. سفارت عراق هم همینطور.
بله.
سفارت عراق هم اعلام کرد که دیپلمات هاش رو به لبنان منتقل کرده. سفارت روسیه هم از روزهای گذشته اعلام کرده بود که دیپلمات ها رو خارج میکنه از دمشق پایتخت سوریه.
خب ایلیا، آیا مشخص هست که از این مرحله به بعد در سوریه چه خواهد شد و چه حکومتی در انتظار سوریه هست؟
این سوال بزرگی که داره مطرح میشه. تا اینجای کار گروه ایالات متحده شام که گروه پیشرو در میان شورشان مسلح است، صحبت از این میکنه که میخواد یک حکومت فراگیر تشکیل بده. میگه دیگه نظام فرقه گرا حاکم نخواهد بود در سوریه. بشار اسد رو متهم کرد، آقای ابو محمد جلالی که ساعتی پیش به مسجد علوی دمشق رفته بود، متهم کرد نظام بشار اسد رو به تشکیل یک نظام فرقه گرا در سوریه و گفت که از این به بعد اوضاع به این شکل نخواهد بود. نخست وزیر سوریه که در دولت بشار اسد بود، آقای محمد الجلیلی، صحبت از این کرده که حاضر دولت رو تحویل کسی بده که مردم انتخاب میکنه. دست همکاریش رو دراز کرده برای مخالفانی که وارد دمشق شدن و حتی رهبر مخالفان مسلح آقای محمد الجلانی گفته که نخست وزیر به کار خودش برای مدیریت اداره های دولتی ادامه میده تا مدیریت جایی تشکیل بشه. البته گروه ترور شام که ابو محمد جولانی در رسم قرار داده گروه اسلامگرای جهادی هست و از سوی آمریکا یک گروه تروریستی شناخته میشه.
ایلیا، خیلی کوتاه اگر ممکنه به مهمترین واکنش های بین المللی هم به مسئله سوریه بپردازیم.
خب جمهوری اسلامی خواستار اون شده که یک دولت فراگیر ملی در سوریه تشکیل بشه. جمهوری اسلامی که بزرگترین متحد منطقه بشار اسد بود، ما شاهد این هستیم که ایالات متحده اعلام کرده که اوضاع سوریه رو از نزدیک داره دنبال میکنه و خواستار اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد سوریه شده. قطعنامه‌هایی که صحبت از این که باید انتخابات آزاد برگزار بشه، قانون اساسی جدید تدوین بشه. اتحاد اروپا استقبال کرده از رفتن بشار اسد و همچنین فرانسه که گفته بشار اسد در نهایت به اون چه که باید بهش میرسید رسید، یعنی برکناری از قدرت به خاطر اون چه که در سال گذشته انجام داده.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. در سالهای گذشته از نظامیان نظامی جمهوری اسلامی و البته نیروهای نیابتی تهران در منطقه به عنوان عنصری مهم در حفظ حکومت بشار اسد در سوریه نام برده می شد. با این همه پیشروی بسیار سریع مخالفان حکومت آقای اسد در سوریه و سقوط حکومت او پرسش هایی رو مطرح کرده. در گفتگو با علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا، تحلیل او را درباره آنچه در سوریه رخ داد جویا شدم.
ما دو تا رفتار متفاوت را از طرف حکومت ایران و نیروهای نیابتیش دیدیم. یک رفتاری بود که برای در واقع هواداران خودشون از خودشون نشون میدادن و اون چیزی بود که ما در شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های رسمی حکومتی در ایران یا مقامات حزب الله در لبنان میدیدیم که اطمینان میدادن که نه خبری نیست و مانند سال 2010 و 11 وقتی که اعتراضات در سوریه شروع شد کماکان اوضاع تحت کنترله و ما میتونیم سریع این رو جمع بکنیم و برگردونیم به روال عادی که قبلن داشته. منتها در اون روی دومی که مردم عادی و هواداران ایران حکومت ایران و حزب الله نمیدیدن چیزی بود که الان مشخص شده و اینکه در واقع یک هفته بود که نیروهای سپاه مشغول تخلیه سوریه بودن، چیزهایی که در واقع در شبکه‌های اجتماعی فیلم‌های خیلی اندکی ازش در اومد و الان مشخص شده که سفرهایی که مقامات ایرانی به سوریه می‌کردن برای آماده سازی این تخلیه بوده و حزب الله لبنان هم تنها کاری که ظرف این مدت تونسته انجام بده یک نیروی در واقع 200 نفره رو به سمت غرب دمشق، منطقه حائل بین دمشق و مرز لبنان ارسال کرده بود که اونجا در از یکی از پایگاه‌های حزب الله حمایت بکنن یا به نوعی اون رو تخلیه بکنن و قبل از اینکه دولت آقای اسد سقوط بکنه اینها عرصه نبرد رو ترک کرده بودن.
با توجه به اینکه همونطور که شما هم اشاره کردید نیروهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی عرصه رو خالی کردن، واقعیت میدان چه تأثیری بر نفوذ جمهوری اسلامی و سرنوشت اون محوری که موسوم به محور مقاومت بود خواهد داشت؟
ببینید، من گمان میکنم که چیزی به نام محور مقاومت یا اونطوری که برخی کشورهای منطقه میگن هلال شیعی چیزی از این باقی نمونده عملا، به خاطر اینکه نقطه اتصال یعنی در واقع محوریت این هلال شیعی و محور مقاومت حزب الله لبنان و دسترسی جمهوری اسلامی و متحدانش به مرزهای اسرائیل بود. این جایی بود که بیشترین تاثیرگذاری رو میتونست داشته باشه و ابزار چانه‌زنی رو داشته باشه و بتونه سیاست‌های این محور رو پیش ببرن. دو تا اتفاقی که در این بین افتاده که در واقع این محور رو به نوعی از بین برده یا خونساش کرده این هست که یک، بعد از در واقع حملات اسرائیل به حزب الله لبنان و اتفاقاتی که دیدیم افتاد و در واقع رهبران فرماندهان رده اول و دوم حزب الله از بین رفتن و آسیب بسیار زیادی به زیرساخت‌ها و انبار نظامی حزب الله وارد شد، عملا این حزب دیگه قدرت گذشته را نداره و یکی از مهمترین بازوهای تاثیرگذاری ایران در سیاست‌های منطقه‌ایش از بین رفت. با سقوط دولت آقای اسد خط ارتباطی ایران با این نیرو هم عملا قطع میشه و اتفاقی که مثلا سال 2006 بعد از جنگ 33 روزه افتاد الان دیگه قابل تکرار نیست. در اون سال ایران موفق شد از طریق سوریه بازسازی بسیار سریعی رو برای حزب الله کمکش بکنه، هم از نظر مالی هم از نظر تسلیحاتی، و الان قطع این محور عملا اجازه نمیده که ایران اون نقش سابق رو برای حزب الله لبنان هم ایفا بکنه. در نتیجه میمونه نیروهایی که ایران در عراق داره و در یمن. عراق از همین در روند سقوط دولت آقای اسد اعلام کرد که نسبت به این موضوع بی‌طرف است و نیروهای مخالف دولت آقای اسد در سوریه هم همین رو اعلام کردن که تا وقتی که عراق دخالت نکنه ما کاری به این کشور نداریم. در نتیجه به نظر نمیاد که محوری که موسوم به محور مقاومت هست به هیچ وجه شکل سابقش رو داشته باشه یا بتونه در آینده نزدیک خودش رو به شکل سابق بازسازی بکنه.
با توجه به تحولات سوریه و آنچه که در آمریکا ما شاهد بودیم و ورود قریب الوقوع دونالد ترامپ به کاخ سفید آمریکا، فکر میکنید که تنش بین ایران و اسرائیل به کدام سو خواهد رفت؟
این موضوع یه مقدار پیشبینیش خیلی سخت هست، به این خاطر که ما از الان میدونیم که آقای ترامپ با برگشتش به کاخ سفید قصد داره که سیاست فشار حداکثری رو بر حکومت ایران ادامه بده، چیزی که در دوره اول ریاست جمهوری خودش اون رو در پیش گرفته بود. در این حال میدونیم که دولت آقای نتانیاهو هم حکومت اسرائیل آماده اعمال فشار متفاوت بر ایران هست و این در سخنرانی آقای نتانیاهو زمانی که آتش بس رو با لبنان پذیرفت به خوبی و به وضوح گفته شد که نقطه تمرکز ما بعد از لبنان، بعد از خاتمه جنگ در لبنان، ایران هست. و خیلی سخت میشه الان پیش بینی کرد که برنامه‌ای که حکومت اسرائیل یا آمریکا برای ایران دارند در مرحله بعدی چی است. اما چیزی که قابل پیش بینی هست این هست که اگر حکومت ایران سیاست‌ها و رفتار خودش رو در منطقه تغییر نده و متوجه واقعیت جدید منطقه نشه، چیزی که حداقل از 7 اکتبر 2023 تا الان نشون داده حکومت ایران که متوجهش نیست، اگه این رفتار تغییر نکنه هر احتمالی ممکن هست که وارد بشه، اهم از افزایش شورش ها و تنش های داخلی در ایران یا حتی اقدامات نظامی از سمت خارج از سمت اسرائیل یا چه بسا آمریکا. در این میان تنها چیزی که برای حکومت ایران به نوعی میتونه مثل در باغ سبز عمل بکنه، پیامی هست که هفته گذشته محمد بن سلمان به حکومت ایران داده که اگر رفتار خودش رو تغییر بده، آماده هست که در ایران سرمایه گذاری هنگفتی انجام بده و این میتونه نقطه تحولی برای حکومت ایران باشه. اما من بعید میدونم که دولت جمهوری اسلامی بخواد سیاست 40 ساله خودش رو در منطقه تغییر بده.
علی مهتدی بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا. اما ساعتی پیش در گفتگو با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، از او پرسیدم که تحولات سوریه چه تأثیری بر توازن قوا در منطقه خواهد داشت.
پیش از هر چیزی توازن قوا در منطقه به نفع ترکیه به هم خورده. در همین سوریه در زمان نارامی‌های دور پیشین نارامی‌هاش ما عمدتاً دو محور داشتیم. در واقع محوری که از مخالفان حمایت می‌کرد یک محور ترکیه قطر بود و یکی دیگه محوری بود که آمریکا، عربستان، امارات و بقیه بودند. و هر دو محور در کمک و تجهیز نیروهای مخالف نقش داشتند و بعد از مدتی که داعش آمد و اینها، این محور آمریکا و عربستان اینها متمرکز شدن روی مبارزه با داعش و از بین رفتن داعش باعث شد که اینها هم دیگه دست از حمایت تسلیحاتی از مخالفان در سوریه بردارن و آنچه ماند قطر و ترکیه بود. حالا هم نیروهایی رو که ترکیه و قطر حمایت کردند ما شاهدیم که تونستن نظام بشار اسد رو سرنگون بکنند و در واقع الان بر سوریه، بر بیشتر خاک سوریه حاکم بشن. سوالی که بعد پیش میاد و فعلا باید منتظر جوابش بمونیم این استش که تا چه اندازه مایه نگرانی رقباش و به طور مشخص عربستان خواهد شد، آمریکا چگونه باهاش کنار خواهد آمد. میدونیم که آقای ترامپ در دوران قبلی ریاست جمهوریش با آقای اردوغان در ترکیه رابطه خوبی داشت، ولی این در داخل آمریکا، این حتی در حزب جمهوری خواه هم همه موافق حمایت اون از آقای اردوغان نبودن. آیا او آقای ترامپ قرار استش که پشت آقای اردوغان بیسته و از این فرصت استفاده کنه برای اینکه در واقع این نقش بالاتر ترکیه رو در منطقه قبول بکنه؟ و باز هم سوال این استش که ترکیه به چه چالش هایی ممکنه بر بخوره که احیانا دست رقباش پشتشون باشه؟
از تغییر توازن به نفع ترکیه گفتید. پیشتر گفته میشد که حمایت ایران و نیروهای نیابتیش به همراه روسیه نگهدارنده حکومت بشار اسد بوده. این شرایط کنونی بر روابط تهران و آنکارا چه تأثیری خواهد داشت؟
روابط تهران و آنکارا حتی در اوج جنگ نیابتی تغییری نکرد. یعنی اتفاق تازه میان ایران و آنکارا رخ نداده. ایران و آنکارا سالها در سوریه در جنگ نیابتی بودند. نیروهایی که ایران پشتیبانیشون می‌کرد با نیروهای ترکیه درگیر بودند و بالعکس. یعنی از این به بعد چالش های تازه‌ای ممکنه پیش بیاد. مثلا از موضوع کرد هاست که کردها درسته که در این مدتی که نیروهای تحت حمایت ترکیه در حال پیشروی در سوریه بودند کنار ایستادند و با اینها درگیر نشدند یا هماهنگی هم باهاشون داشتند که هیچ کدوم از طرفین با هم درگیر نشند. اما الان و در همین مدت هم کردها تونستند که برخی از مناطقی که قبلا در دست ارتش سوریه بود به دست خودشون بگیرند و منطقهشون رو توسعه بدن. آیا همچنان آقای اردوغان و نیروهای تحت حمایتش در سوریه این رو خواهند پذیرفت، اینکه بخشی از خاک سوریه تبدیل بشه به یک حکومت عملا مستقل کرد؟ و خب ایران پیشتر از این حکومت کرد پشتیبانی کرده. اگر ایران بخواد ادامه حمایت بده به اون حکومت مستقل کرد، آیا با ترکیه وارد چالش های جدیتری نخواهد شد؟ این موضوع هستش که میتونه تعیین کننده باشه. یا اینکه به هر حال ممکنه در سوریه همچنان نیروهای تازه سیاسی ظهور بکنند. ما نمیدونیم که آیا ایران میخواد کاملا از سوریه دست بکشه یا در سوریه همچنان برای خودش یک نیروهای زیر نفوذی باقی بگذاره، دست به حمایت از کسانی بزنه، از برخی نیروهای سیاسی بزنه یا نه. اینها ممکن چالش‌های پیش روی ایران و ترکیه ایجاد بکنه و فعلا شاید برای پیش بینی زود باشه. هنوز خیلی روند تحولات در سوریه آنچنان سریع بوده که اینکه چه خواهد شد رو پاسخش رو خیلی دشوار کرده.
گفتید که ایران از حکومت مستقل کردها در سوریه حمایت کرده. آیا به این معناست که موضع جمهوری اسلامی در قبال مثلا کردهای عراق با موضع جمهوری اسلامی در قبال کردهای سوریه متفاوته؟ به خصوص اینکه مسئله کردها برای خود ایران هم مسئله کم اهمیتی نیست، با توجه به اینکه ایران هم استانهای کردنشین داره و خودش یکی از کشورهایی هست که درباره این مسئله موضع داره.
رفتار ایران با نیروهای کرد، اگر به عراق بخوایم نگاه بکنیم، ایران رابطه خوبی با اقلیم کردستان عراق داره و هر دو طرف سعی میکنند که در واقع به یک نوع دست به اقدامی علیه یکدیگر نزنند. یعنی حکومت اقلیم هم ما دیدیم که مخالفان کرد ایرانی رو زیر فشار گذاشته. بنابراین ایران درسته که از بسط نفوذ و قدرتمند شدن کردها نگرانه و نمیخواد این اتفاق براش بیفته، ولی یک همزیستی با اینا در پیش گرفته، کما اینکه رابطه تاریخی هم با اینها داره. در مورد کردهای سوریه، اینها وابسته هستن به پکک و پکک سالیان سال با حمایت ایران فعالیت میکرد، در خاک ایران پایگاه داشت. این آقای اوجالان رهبر پککه با حمایت ایران سالها در لبنان و سوریه فعالیت میکرد و یکی این که در واقع امکان داده بشه به نیروهای وابسته به پککه در سوریه که بتونن برای خودشون منطقه خودمختاری رقم بزنن، با هماهنگی میان ایران و سوریه حکومت بشار اسد صورت گرفت به عنوان اهرم فشاری علیه ترکیه. در نتیجه کاملا حمایتی که ایران کرده از اینها به عنوان یک نیروهایی که باشون رابطه تاریخی داره و در این حال میتونه علیه رقباش ازشون استفاده کنه، یک چیز واضحی و آشکاری. اما این تا جایی پیش میره که اینها خودشون برای ایران تبدیل به تهدید نشن، که فعلا این اتفاق نیفتاده. حالا اگر به زمانی به تهدید تبدیل شدن، خب قطعا رابطه ایران با اونها تغییر خواهند کرد.
مهداد فرهمند بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه. و با اعلام ساعت 19:30 دقیقه در ایران، بار دیگر آخرین خبرها رو خواهیم شنید، این بار از همکارم الهه روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. اسرائیل تایید کرد که ارتش این کشور چند پایگاه نظامی ارتش سوریه و همچنین محله مزه در دمشق که سفارت ایران در آن واقع است را بمباران کرده. رسانه‌های اسرائیل اعلام کردند که کارخانه تسلیحات شیمیایی در اطراف فرودگاه دمشق هدف جنگنده‌های این کشور قرار گرفت. ارتش اما در بیانیه خود به ماهیت محلی که هدف بوده اشاره نکرده. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد تنها به تهدیدات امنیتی واکنش نشان می‌دهد و در تحولات داخلی سوریه دخالت نخواهد کرد. در همین حال وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد بشار اسد پس از مذاکره با تعدادی از طرف‌های درگیر در جنگ داخلی از ریاست جمهوری کنارگیری و کشور را ترک کرد و دستورهایی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت صادر کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که بشار اسد همراه خانواده‌اش از کشور خارج شده، اما مکان استقرار او هنوز مشخص نیست. با تصرف کامل دمشق توسط شورشیان مسلح سوری، شماری از مخالفان بشار اسد روز یکشنبه به ساختمان سفارت ایران در دمشق حمله کردند. در تصاویر منتشر شده توسط اسوسییتد پرس، گروهی با ورود به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی وسایل آن را غارت کردند. در این تصاویر منتشر شده شیشه های بخشی از ساختمان شکسته شده و برخی از اسناد سفارت ایران روی زمین ریخته شدند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از پاره کردن عکس‌های قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، و حسن نصرالله، رهبر کشته شده حزب الله لبنان، از روی نرده‌های سفارت جمهوری اسلامی به وسیله مخالفان بشار اسد دیده می شود. همزمان خبرگزاری فرانسه از تخلیه کامل سفارت عراق در دمشق و انتقال کارکنان آن به لبنان خبر داده. یک مقام رسمی دولت عراق دلیل این اقدام را نگرانی های امنیتی در دمشق عنوان کرده. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از یکشنبه در نخستین واکنش به سقوط دولت بشار اسد با انتشار بیانیه در مورد تداوم روابط ایران و سوریه ابراز امیدواری کرد. در این بیانیه آمده که روابط دیرینه دو کشور باید بر اساس علایق و منافع مشترک و تعهدات حقوقی بین المللی ادامه یابد. وزارت امور خارجه ایران بدون اشاره به حمایت بی قید و شرط خود از حکومت بشار اسد بر حق مردم سوریه در تعیین سرنوشت خود تاکید کرد و خواستار پایان درگیری‌های نظامی، جلوگیری از اقدامات تروریستی و آغاز گفتگوهای ملی با مشارکت تمامی گروه‌های سوری شد.
الهه روانشاد بود با آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
بشار اسد که سرانجام مخالفان مسلح به حکومتش پایان دادند، چگونه به قدرت رسیده بود؟ او چه سیاستهایی در پیش گرفت و چه اتفاقهای مهمی در دوران حکومتش رخ داد؟ مصطفی خلجی.
24 سال پیش وقتی حافظ اسد رئیس جمهور وقت سوریه در 70 سالگی درگذشت، همه می‌دانستند که قرار است چه کسی قدرت را در این کشور به دست گیرد. بشار اسد، پسر کوچک رئیس جمهور. بشار اسد در آن موقع 35 ساله بود و رهبری جوان به شمار می‌رفت. او که در بریتانیا چشم پزشکی خوانده بود، به تبعیت از رهبران جوان کشورهای عربی اعلام کرد قصد دارد اصلاحاتی سیاسی و اقتصادی را انجام دهد. اما در عمل هیچ میلی به مدرن سازی کشور و سازگاری سوریه با جامعه جهانی از خود نشان نداد و خیلی زود امیدها را نقشه براب کرد. از اتفاقات مهم سالهای ابتدایی حکومت بشار اسد، ترور رفیق حریری نخست وزیر لبنان که دمشق در آن متهم شده بود و همچنین خروج نیروهای نظامی سوریه از لبنان با فشار جامعه جهانی بود. همچنین با وجود تحریم‌هایی که آمریکا علیه سوریه اعمال کرد، در اواخر دهه 2000 بشار اسد سعی کرد به ویژه با نزدیکی به فرانسه انزوای ایجاد شده علیه دمشق را بشکند. یک استاد دانشگاه دمشق همزمان با دهمین سالگرد رسیدن بشار اسد به قدرت به خبرگزاری فرانسه گفت:
من فکر می‌کنم ما از دوره انزوا به دوره گشایش گذر کرده‌ایم. امروز نه تنها وضعیت سوریه عادی‌تر است، بلکه نفوذ ما دیگر محدود به جهان عرب نیست و منطقه‌ای و بین‌المللی است. اینها پیشرفت اخیر است.
اما به ویژه در زمینه اقتصادی، اصلاحاتی که بشار اسد از آن سخن می گفت به رانت‌های اقتصادی به نفع طبقه حاکم تبدیل شد و نابرابری‌های اقتصادی در دوران او بیش از پیش گسترش یافت. همین نابرابری‌ها موجب شد که اعتراضات کشورهای عربی در سال 2011 به سوریه نیز برسد. اما بشار اسد ضمن منتسب کردن اعتراضات به کشورهای خارجی، معترضان را شدیداً سرکوب کرد. المؤامره دائما موجوده
طالما ان سوریه، تا زمانی که سوریه مستقل عمل کند و تصمیمات خود را به گونه ای اتخاذ کند که خیلی ها دوست ندارند، توطئه همیشه وجود دارد. تا زمانی که رقبا و دشمن وجود داشته باشد، توطئه همیشه بخشی از محیطی است که ما را احاطه کرده است.
بشار اسد در حالی معترضان را عوامل خارجی ها می‌دانست که خودش بیش از پیش زمینه حضور نیروهای خارجی به ویژه روسیه و ایران را در سوریه فراهم کرد. یک سال بعد از آغاز اعتراضات، گروه شبه نظامی حزب الله لبنان تحت حمایت جمهوری اسلامی رسما وارد درگیری‌های سوریه شد. همزمان جمهوری اسلامی نیز نیروهایش را به صورت منظم‌تر و برنامه‌ریزی شده‌تر برای جنگیدن در کنار ارتش سوریه روانه این کشور کرد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت ایران، در یک نشست خبری درباره تحولات سوریه گفت:
مشکل منطقه ما و خاورمیانه دخالت قدرت‌های غربی است. اونها برای اینکه مسلط بشن بر منطقه ما، دائما اختلاف و کشتار و کینه‌ورزی رو تجویز میکنه.
از آن پس حملات گسترده رژیم اسد آغاز شد و آنچه بعداً جنایات جنگی ارتش سوریه خوانده شد شدت گرفت. در سال 2014 بشار اسد با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سعی کرد وضعیت کشور را عادی جلوه دهد، اما در همان زمان گروه دولت اسلامی داعش در بخش‌های وسیعی از خاک سوریه و عراق اعلام خلافت اسلامی کرده بود که در نهایت با مداخله یک ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا چنین خلافتی برچیده شد. بخشی از مخالفان اسد همچنان باقی ماندند، اما رژیم سوریه تحت حمایت روسیه و جمهوری اسلامی عملیاتی را برای تصرف شهر ادلب، آخرین پایگاه مخالفان مسلح، آغاز کرد. حسن روحانی، رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی، در جریان مذاکرات سه‌جانبه با روسیه و ترکیه درباره سوریه گفت:
موضوع ادلب یکی از مسائل حساس و مهمی است که امروز در سطح افکار عمومی جهان مطرح است. تعداد زیادی، چندین هزار تروریست جبهت النصره و حتی داعش و گروه‌های تروریستی دیگر در ادلب حضور دارند.
در سال 2021 بار دیگر بشار اسد انتخابات ریاست جمهوری برگزار و اعلام کرد که در آن پیروز شده، و دو سال بعد پس از ادغام مجدد سوریه به اتحادیه عرب، بشار اسد در اجلاس این نهاد پس از بیش از یک دهه شرکت کرد. اما در جامعه بین‌المللی همچنان فضا برای او تنگ بود. در نوامبر 2023 دادگستری فرانسه حکم بازداشت بین‌المللی را علیه بشار اسد به دلیل همدستی در جنایات علیه بشریت از طریق حملات شیمیایی صادر کرد. یکی از قربانیان این حملات پس از این حکم گفت:
ما واقعا خیلی خیلی خوشحالیم. ما به چیزی دست یافتیم که یک هدف گم شده نبود. بشار اسد که مرتکب این جنایات شده باید پاسخگو باشد. فوق العاده است. این یک شادی وصف ناپذیر است.
پس از آن دیوان بین‌المللی دادگستری، عالی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد، به سوریه دستور داد که به شکنجه و رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز پایان دهد. در سالهای گذشته پرونده‌های مختلفی درباره جنگ سوریه در مجامع بین‌المللی تشکیل شد، اما هرگز بشار اسد در دادگاهی معتبر حضور نیافت.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد. حالا دیگر ساعت‌ها از اولین روز استقرار حکومت نظامی در شهر دمشق می‌گذرد. منع رفت و آمد از ساعت 4 عصر به وقت محلی آغاز شده و جز مخالفان مسلح بشار اسد، سایر نیروهای نظامی هم پایشان به خاک این کشور باز شده. تنها ساعتی پیشتر پیشروی سریع مخالفان مسلح دولت بشار اسد، تصرف شهر به شهر سوریه، پایین کشیدن مجسمه‌های خاندان اسد، آزادی زندانیان و پایکوبی مردم، پایان حکومت بشار اسد را رقم زد. بیشتر از رویا کریمی مجد.
الرحمن الرحیم تم بحمده تعالی تحریر مدینه دمشق و اسقاط الطاغیه بشار الاسد و اطلاق سراح جميع المعتقلين المظلومين.
این پایان حکومت 53 ساله خاندان اسد بر کشور سوریه بود. حکومتی که در اسفند سال 49 حافظ اسد در کشور سوریه بنیانگذاری کرد و در نیمه شبی در آذر ماه 1403 به پایان رسید. تنها در مدت 10 روز جهان شاهد برکناری بشار اسد از قدرت بود. در بهت و حیرت رهبران جهانی، در میانه تلاش‌های بین‌المللی برای ترتیب دادن سازوکاری برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، مقامات جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین حامی بشار اسد در تحولات داخلی 14 سال اخیر این کشور با بهت و حیرت و انکار تنها نظاره‌گر این تحولات هستند. روز شنبه در حالی که نیروهای مخالف بشار اسد در نزدیکی دمشق بودند، جواد لاریجانی که با عنوان کارشناس ارشد مسائل بین‌المللی در یک برنامه زنده خبری حضور داشت، چنین گفت:
از جهت اینکه مثلا دمشق سقوط بکنه، حکومت آقای اسد از بین بره، از این ثمر منظورم اینه، متأکد این اتفاق نمیفته.
این اتفاق، این بعید بین راحت اتفاق بیفته، بعیده.
ولی اگر فرض رو بذاریم که بیفته، تبعاتش برای ایران، برای عراق، حتی برای خود ترکیه چه خواهد بود؟ اینها رو میشه از الان پیش می‌گذرد.
من اولین چیزی که پیش سقوط حکومت آقای بشار اسد معناش این نیست که اینا به قدرت میرسن، این داعشیا.
این در حالی است که همزمان با این گفتگو و رسیدن مخالفان بشار اسد به پایتخت سوریه، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که جمهوری اسلامی عملیات خروج فرماندهان نظامی ارشد سپاه پاسداران از خاک سوریه را آغاز کرده است. بر اساس این گزارش، اغلب این نظامیان از طریق مسیرهای هوایی و از فرودگاه بین‌المللی دمشق سوریه را ترک کردند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، که برای رایزنی درباره حکومت بشار اسد در نشست روند آستانه به قطر سفر کرده بود، روز یک شنبه با دستان خالی راهی تهران شد. او تنها 6 روز پیش، پس از دیدار و گفتگو با بشار اسد در دمشق و شام خوردن در یکی از رستوران‌های شهر، گفته بود:
دیدار با آقای اسد هم خیلی دیدار خوب و مفیدی بود واقعا. خب ایشون که روحیه بسیار خوبی داشت، اون چیزی که من در آقای بشار اسد دیدم خیلی روحیه قوی. پیغام اصلی که پیغام حمایت، پشتیبانی و ایستادگی بود که همین روحیه رو در خود ایشون هم دیدیم. ایستادگی ایشون روشن، ایستادگی جمهوری اسلامی هم در کنار ایشون چیده همیشه بوده و خواهد بود.
حالا قرار است عباس عراقچی صبح دوشنبه به مجلس شورای اسلامی برود تا برای نمایندگان مجلس حیران مانده بگوید که چه شد که اینگونه شد. هرچند روز شنبه محمد رضا غلامرضا، معاون سابق سپاه قدس و معاون وزارت کشور در دوره ابراهیم رئیسی، در برنامه تلویزیونی از واقعیت‌های پشت پرده خبر داده بود.
اونها بهشون گفته بودن که امروز باید همه حواس‌ها و همه تمرکز‌ها به غزه و فلسطین و لبنان و اینها باشه. ما به شما تضمین میدیم و تضمین میکنیم که هیچ اتفاقی نمیفته.
اورکا گفته بودن، ترکیه.
اورکا گفته بودن و بعضی از جهات عربی که خب فریب دادن دیگه، یعنی. و همه هم خدمت شما عرض بکنم که تصور کردن که این حرفا و این تعهدات و این تضمین ها تضمین های قابل اعتباری، هیچ اعتباری نداشت، فریب دادن و به هر حال غافلگیر شدن. یعنی خدمت شما عرض بکنم که ما میبایست بر اساس برآوردی که داشتیم و پیش بینی که کردیم حتما میباید پیشگیری میکردیم و استعداد نیروهای خودمون رو اونجا افزایش میدادیم که حالا این اتفاق نیفتاد. در
تا لحظه تهیه این گزارش هنوز هیچ یک از فرماندهان سپاه که در 14 سال گذشته با تشکیل لشکرهای مختلف زینبیون و فاطمیون و مدافعان حرم به بقای حکومت بشار اسد کمک کرده بودند واکنش نشان ندادند. سکوت و ابهام در میان مقامات سیاسی جمهوری اسلامی هم ادامه دارد. وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای تعیین سرنوشت و تصمیم‌گیری در مورد آینده سوریه را تنها بر عهده مردم این کشور دانسته. وزارت خارجه جمهوری اسلامی که از بامداد روز یکشنبه تصاویر حمله مردم به سفارتخانه‌اش در دمشق در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده وعده داده از هیچ کوششی برای کمک به استقرار امنیت و ثبات در سوریه دریغ نخواهد کرد. محمد باقر قالیباف هم در سخنرانی روز یکشنبه خود در مجلس شورای اسلامی مدعی شد که حضور جمهوری اسلامی در عراق و سوریه با درخواست حاکمان آن کشورها بوده و البته به ابراز نگرانی دو نماینده مجلس هیچ پاسخی نداد. از زمانی که پیشروی نیروهای مخالف در سوریه شدت گرفته بود، تنها دو نماینده مجلس از بلا تکلیفی 30 میلیارد دلار بدهی بشار اسد به جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده بودند.
گزارشی را میشنیدید از رویا کریمی مجد. هواداران جمهوری اسلامی هنوز باورشان نمیشود که در سوریه و به این سرعت چه اتفاقی افتاد. برخی معتقدند که حکومت جمهوری اسلامی اول خودش و بعد هوادارانش را فریب داد. دیدگاه محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس را بشنوید.
اتفاقی که امروز برای جمهوری اسلامی در منطقه افتاده همون اتفاقی است که قبلاً در داخل کشور افتاده. در داخل کشور در دهه گذشته به طور خاص بحران‌هایی وجود داشته که همیشه انکار شده. پیش از دهه گذشته در سال 88 وقتی بحران پیش اومد، آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه گفت که شرط عبور از این مرحله این است که ما بحران رو بپذیریم. اما بحران رو نپذیرفتند، انکار کردند. نتیجهش این شد که سال به سال وضعیت کشور، وضعیت جامعه، شرایط اعتراضات بدتر شد. انکار واقعیت مسیری بود که جمهوری اسلامی در داخل کشور پیش گرفت. حتی وقتی پیشنهاد آشتی ملی مطرح شد، رهبر جمهوری اسلامی این رو مسخره کرد و گفت که مگه ملت قهرن با هم دیگه که آشتی کنند. وقتی این رو نپذیرفتند، نتیجه این شد که امروز در جایی قرار داریم که هر تلاشی که میکنند انگار جامعه دیگه نمیپذیره. تو انتخابات اخیر هم نتیجهش رو دیدیم. حالا همین اتفاقی که در داخل افتاد در سیاست خارجی هم افتاد. یعنی وقتی شرایط لبنان روز به روز به وخامت بیشتری میرسید و در داخل لبنان جریان‌های لبنانی میگفتند که حزب الله اگر به یک روش مناسبی نرسه برای مهار بحران، هم لبنان رو به باد میده هم خودش رو، این سخنان مسخره میشد. این سخنان به عنوان وادادگی ازش یاد میشد. اینو نپذیرفتند و نتیجه این شد که امروز عملاً از حزب الله لبنان در سه سطح، یعنی دبیر کل، فرماندهان ارشد و فرماندهان عملیاتی، عملاً چیزی باقی نمونده. در ماجرای سوریه هم همین طور شد. یعنی در سالهای گذشته وقتی دی تحلیلگران میگفتند که سوریه داره به سمتی میره که با این حجم از نارضایتی متراکم میشه این اعتراضات و روزی منفجر میشه، این مسخره میشد. به قدرت روسیه و جمهوری اسلامی و نیروهای حزب الله استناد میشد و این سرکوب رو به مثابه دستاورد تلقی میکردند. در حالی که شما وقتی از نیروی خارجی کمک میگیری، از مزدور خارجی کمک میگیری و نیروهای داخلی رو سرکوب میکنی، در اولین فرصتی که این نیروهای داخلی بتونند فرصت رو مغتنم بشمارند و تمام آنچه که از دست دادن رو دوباره به دست بیارن، طبیعی است که این اتفاق خواهد افتاد. دیر یا زود، تجربه تاریخی این رو میگه. الان هم همین اتفاق افتاده. نیروهای معترض سوری تضعیف سپاه قدس و حزب الله رو مغتنم شمردند، تمرکز روسیه بر پرونده اوکراین رو مختلم شمردن، اومدن و شهر به شهر رو فتح کردن تا به دمشق رسیدن. اما نیروهای حزب اللهی وقتی تو شبکه‌های اجتماعی شما نگاه میکنید نمیخوان باور بکنن که چه فاجعه‌ای اتفاق افتاده، چگونه تمام سنگرهای اون چه که مینامیدن به نام مقاومت از دست رفته و حالا چیزی از اون همه سرمایه گذاری نمونده، سرمایه گذاری که در برخی از گزارش ها به 50 میلیارد دلار تعبیر شده ازش، و تلاش میکنن که خودشون رو فریب بدن. جمهوری اسلامی هم در تبلیغاتش تلاش میکنه اونها رو نگه داره، اما ختم ماجرا اینجاست که بنیانهای باور اونها به اقتدار جمهوری اسلامی حالا لرزیده، از نوشته هاشون در شبکه‌های اجتماعی پیداست. وقتی این بنیانها بلرزه و باور به اون کسی که مظهر اقتدار بود یعنی ولی فقیه از بین بره، قاعدتا شروع فرو ریختن سایر بنیان هاست.
دیدگاه محمد جواد اکبرین رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس. از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل در لندن، پرسیدیم که آیا مناسبات توازن قوای منطقه خاورمیانه به ضرر ایران در حال تغییر است؟ بشنوید نظر آقای علیزاده رو.
یک روزی شیخ حسین طائب که از فرماندهان ارشد سپاه بوده و آخوند هم هست و خیلی هم نزدیک به مجتبی خامنه ای، او گفته بود که ما اگر که خوزستان را از دست بدیم ولی سوریه را از دست ندهیم می ارزه، یعنی سوریه ارزشش بیش از استان زرخیز نفتخیز خوزستان توصیف کرده. گرچه بعدن مردم اعتراض کردن از حرفش پا پس کشیدش، ولی این منطق حکمرانی جمهوری اسلامی رو نشان میداد که در دالانهای خودشون اینطوری فکر میکنن. بنابراین امروز به هر تقدیر تومار حکومت بشار اسد پیچیده شد، پس بنابراین سوریه رو از دست داده ان. آن هم در شرایطی از دست دادن که دیگه بحث دفاع از حرم رو هیچ مطرح نکردن، یعنی حتی یک گلوله هم در دفاع از او شلیک نکردن. بیش از میگن 30 میلیارد، من فکر کنم بیش از این باشه، در اونجا خرج کردن، 6,000 نفر کشته و الان هم به راحتی حکومت بشار اسد تبخیر شد و آسمان رفت. در استراتژی منطقه‌ای جمهوری اسلامی یک زنجیره ای رو طراحی کرده بودن از تهران تا بغداد، از بغداد تا دمشق، از دمشق تا زاهیه در جنوب لبنان حزب الله. حتی یک بار پیشنهاد گفته بودن یک مسیر نمیدونم راهن طراحی کن تا اینجا هم فکر کرده با این مسیر راهن که مثلا از مستقیم از تهران سوارش شما زاهیه پیاده شه. خب ببینید الان این زنجیره گسسته شده و کسی نمیدونه که سرنوشت پس از سوریه چه خواهد بود، ولی حمله ای که امروز به سفارت ایران در دمشق شده و دیگر سفارتخانه ها حتی سفارت روسیه هم در امان بوده، این نشان میدهد که خشم متراکمی علیه تهران جمهوری اسلامی وجود دارد.
صدای حسین علیزاده را می شنیدید، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل در لندن. فرصتی هست که یادآوری بکنم که اگر مایل بودید به صورت لحظه‌ای پوشش زنده رادیو فردا از تحولات سوریه رو مطالعه کنید، گزارش‌ها و آخرین خبرها رو بخونید، میتونید همیشه به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. اونجا یکی از گزارش‌های ویژه مربوط هست به بلا تکلیفی بدهی 30 میلیارد دلاری سوریه به ایران. اونطور که بهرام پارسایی نماینده پیشین مجلس گفته، این بدهی با دلار 70,000 تومان برابر است با 2,000 تریلیون تومان. آقای پارسایی در پستی در شبکه‌های اجتماعی پرسیده بود که تکلیف این مبلغ کلان با شرایط کنونی چه خواهد بود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سالها تلاش کرده بود تا سوریه را به عنوان یک ستون اصلی در محور مقاومت در برابر غرب و کشورهای عربی معرفی کند. حالا سقوط بشار اسد چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟ دیدگاه عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا را بشنوید.
دولت بشار اسد امروز بعد از 11 روز حملاتی که علیهش بود فرو پاشید و این اتفاقی بود که خیلی ها در سال 2011 آرزوش رو میکردن که چنین اتفاقی در سوریه بیفته، ولی اون زمان جمهوری اسلامی یکی از موانع بزرگی بود بر سر راه مردمی که به دنبال آزادیشون بودند و امروز این اتفاق رو، این مهم رو به نظر میاد که به دست آوردن. شاید به تحولاتی بودیم که به صورت ارگانیک اون زمان در سوریه شکل گرفته بود، ولی حضور جمهوری اسلامی و نیروهای سپاه قدس باعث شده بود که اساساً مسیر متفاوتی بشه. و خب در اون زمان افرادی مثل مهدی طائب سال 91 ادعا می‌کردند که این سوریه به استان دیگر ایران و از خوزستان براشون مهم‌تره، چون می‌تونه که امنیت ایران رو به وجود بیاره، ولی خب دیگه امروز این امنیت هم از دست رفته به شاید به یک معنا، و جمهوری اسلامی نتونسته اون این کشور رو حفظ کنه و فر مقاومت رو تقویت کنه. مهمترین چیزی که امروز به نظر میاد که در سوریه علیه ایران از دست رفته همین محور مقاومته، که دیگه به نظر بازسازیش خیلی راحت نمیاد و همین باعث خواهد شد که در لبنان هم شاهد تضعیف محور مقاومت باشیم. اتفاق بعدی که شاید برای ایران بیفته اینه که نفوذ منطقه ایران نسبت به سابق به واسطه از دست رفتن سوریه که یک پشتیبان دولتی مهم محور مقاومت بود دیگه از دست بره و دیگه اون قدرت دولتی که بشار اسد میتونست فراهم کنه حامی جمهوری اسلامی نخواهد بود. چیز دیگه ای که به نظر میاد که تبعات مهم این اتفاق از دست رفتن یک تجارت میلیون دلاری است. آنچه که آمار به ما میگه اینه که ایران چیزی نزدیک 800 میلیون دلار در این اواخر با سوریه تجارتی رو داشت. البته این رقم ناچیزی است وقتی مقایسه میکنید با تجارتی که ترکیه داشت، چیزی نزدیک 1.8 میلیارد دلار. خب ایران که این رو فعلا تا حالا اطلاع ثانوی از دست داده. علاوه بر این حشمت الله فلاحت پیشه نماینده سابق مجلس گفته بود که ایران چیز نزدیک به 30 میلیارد دلار در سوریه انجام هزینه انجام داده. البته این گفته سال 98 یا 99 بود و این خب هزینه بر نگشته. البته اسناد جدیدتری هم نشون میدن که در سال 1402 منتشر شدن هزینه ای که ایران در سوریه کرده بالغ بر 50 میلیارد دلاره و ایران مدعی بود که به واسطه این تجارت و اینکه نفوذ پیدا کرده در مدیترانه میتونه که هم عمق نفوذش رو و هم میزان تجارتش گسترش بده، ولی خب دیگه این امکان ها از جورایی از دست رفته. و علاوه بر اینها احتمالاً این اتفاق باعث افزایش تهدیدات منطقه‌ای علیه ایران و یا شاید متحدش عراق بشه که یک قسمتی از این تهدیدهای منطقه‌ای رو هم باید در سطح خود سپاه پاسداران نگاه کرد، چون که خیلی ها از این روند، از این مزیتی که در سوریه به وجود اومده بود در دل سپاه پاسداران ناراضی اند و فکر میکنند که نباید این اتفاق میافتاد. ولی در عین حالی که این ناراضیان وجود دارن، به نظر میاد که جمهوری اسلامی در این اواخر تغییری در رویکرد خودش نسبت به این گروه ها، حالا به هیئت تحریر الشام یا مجاهدین یا آزادی خواهان یا تروریست ها، هر کس که به گونه اینها رو داره خطاب میکنه، دیگه اونها تروریستی نخوند و گروه مسلح دونست. احتمالاً عده‌ای در جمهوری اسلامی به دنبال برقراری رابطه با این گروه ها خواهند بود تا آنچه باقی مانده رو نجات بدن، ولی به نظر با توجه به گفته های فرماندهان هیئت تحریر الشام حداقل این روزها این اتفاق خیلی بعید به نظر میرسه.
عطا محمد تبریز بود، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. در ادامه دیدگاه علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا را بشنوید درباره پیامدهای سقوط حکومت بشار اسد برای جمهوری اسلامی در داخل ایران.
ضربه روانی سنگینی رو با جمهوری اسلامی در سیاست خارجی در منطقه خورد و نشون داد که در ادامه ضعیف شدن حزب الله در لبنان، خود موقعیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم ضعیف شده و اینها به نوعی میشه گفت که پیامدهای عملیات طوفان اقصا هم از 7 اکتبر 2023. به لحاظ داخلی هم یک روحیه و مخالفان تقویت میشه، معادلات روانی چون ویژگی‌های جمهوری اسلامی هم با حکومت بشار اسد شبیه هست، دوباره اینکه امکان سقوط جمهوری اسلامی هم بدین شکل وجود داره، مخالفان به لحاظ روحی روانی تقویت میشن، اعتبار مقامات حاکمیتی و سیاست‌هاشون و این ادعاهایی که حکومت بشار اسد باقی میمونه یا اونا میتونن حفظ بکنن، حتی برای نیروهای خودیشون هم فرو ریخته. به هر صورت حالا جدا از اینکه اونها میلیاردها دلار هزینه مستقیم کردن، بیش از اون هزینه های فرصت به کشور تامین کردن و حال در یک اعتبار ایران رو هم به هم زدن که در کشتار مردم سوریه مشارکت کردن. اما با خود داخودی هاشون هم بالاخره بین 6 تا 10 هزار نفر نیرو از اینا کشته شده در سوریه. خب اما سوال مطرح میشه که چرا؟ و بعد هم اینها کاملا غافلگیر شدن، یعنی در هیچ جای معادلات نبودن و این خیلی به هر حال برای خود نظام در داخل نیروهاش هم بحث برانگیز خواهد شد و او آسیب میزنه. و این هم باید در نظر بگیریم که اینها برای یک بیش از 13 سال به دروغ گفتن که مسئله در سوریه این هستش که میخواد حمله بشه و به زعم اونها قداست زدائی بشه از اماکن مقدس شیعه، مثل سید زینب، سید رقیه و غیره. خب الان همه شاهد هستن که حکومت بشار اسد سقوط کرده و اتفاقی بر اون حرم‌ها نیفته. اینها مجموعه هزینه‌ای است که حداقل در این مقطع میشه گفت که جمهوری اسلامی از سقوط اسد متحمل شده.
دیدگاه علی افشاری رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، و با این دیدگاه به پایان این برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا میرسیم. برنامه‌ای که به پوشش خبری ویژه تحولات سوریه اختصاص داشت که به سقوط حکومت بشار اسد پایان در واقع منجر شد. اگر که مایل بودید که گزارش‌ها و آخرین خبرها رو درباره تحولات سوریه دریافت کنید، میتونید که از جمله به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. از همراهیتون با رادیو فردا بسیار بسیار سپاسگزارم و وقتتون خوش.